ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 23 بهمن 1401 خورشیدی است. شنونده مجله این روزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد با مشروع خبرها.
شکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. تجمع‌های اعتراضی در همبستگی با اعتراض‌های مردم ایران روز شنبه در سالگرد انقلاب سال 57 در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. این تجمع‌ها از نیمکره شرقی در نیوزلند و استرالیا آغاز شد و پس از گذر از اروپا در لس آنجلس به پایان رسید. شاهزاده رضا پهلوی از جمله حاضران در تجمع اعتراضی لس آنجلس بود که با حضور 10,000 نفر برگزار شد. در کانادا مایکل پارسا نماینده ایرانی تبار پارلمانی استانی اونتاریو در حاشیه تجمع ایرانیان ساکن تورنتو در گفتگو با رادیو فردا بر لزوم یکی شدن صداهای مخالفان جمهوری اسلامی تاکید کرد. حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، فرامرز اصلانی و شهره یاغداشلو هنرمندان سرشناس از جمله چهره‌های شناخته شده حاضر در تجمع ایرانیان واشنگتن بودند. نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران روز یک شنبه با ثبت رکورد جدید به بیش از 45700 تومان رسید. روز شنبه و همزمان با 44مین سالگرد انقلاب 57 نرخ برابری دلار آمریکا با 210 تومان افزایش به 45230 تومان رسیده بود، اما این روند افزایشی روز یک شنبه نیز ادامه یافت. روز یک شنبه پوند بریتانیا و یورو نیز به ترتیب حدود 56000 تومان و 49000 تومان معامله شدند. نرخ برابری دلار در ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی بیش از 40% رشد داشته است. گزارش‌ها حاکی است شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30000 نفر افزایش یافته است. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین لرزه تا کنون به بیش از 24500 نفر رسیده. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که شمار کشته شدگان زمین لرزه در این کشور به بیش از 5200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7000 نفر نیز افزایش یابد. وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 درجه در جنوب ترکیه ویرانی‌های زیادی بر جای گذاشت و موجب شد ساختمان‌های مسکونی فراوانی در مناطق مختلف به طور کلی خراب شد. با گذشت بیش از 150 ساعت از وقوع این زمین لرزه هنوز افرادی زنده از زیر آوار نجات پیدا می‌کنند. این زمین لرزه یکی از مرگبارترین زمین لرزه‌ها در تاریخ ترکیه به شمار می‌رود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز یک شنبه با اشاره به بارش برف در مناطق 1 تا 5 تهران از قفل شدن ترافیک در 3 بزرگراه خبر داد و شهروندان خواست تا به گفته او اگر کار ضروری ندارن از خانه خارج نشوند. همزمان سازمان آموزش و پرورش تهران از برگزاری غیرحضوری کلاس‌های درس در مناطق اعلام شده و شهرستان‌های دوامند، رودهن و فیروزکوه به دلیل برودت هوا و لغزندگی معابر خبر داد. قفل شدن خیابان‌ها در تهران در حالی است که ارگان‌های دولتی و شهری پیشتر درباره بارش برف سنگین اعلام آمادگی کرده بودند. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش و هفت‌تپه و همچنین در اهواز روز یکشنبه در مقابل اداره‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی این شهرها تجمع کردند. تجمع کنندگان از جمله خواستار واگذار نشدن بانک رفاه، اجرای 25 درصدی متناسب سازی از سال گذشته تاکنون و تغییر ساختار مدیریت سازمان تأمین اجتماعی شدند. افزایش سالیانه حقوق، انجام انتخابات کانون بازنشستگان، حذف بیمه تکمیلی و اجرای قانون الزام سلامت و عضویت یک نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی به ترکیب شورای عالی کار از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود.
بسیار ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله نیمروزی. تجمعات گسترده ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات داخلی در ایران. قیمت ارزهای خارجی بار دیگر در بازار آزاد ارز ایران رکورد شکست. گزارشی خواهید شنید از روند افزایشی شمار قربانیان زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه. همراه ما بمانید در مجله نیمروزی از رادیو فردا. در پی فراخوان‌های متعددی که در روزهای گذشته برای برگزاری تجمعات جهانی علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، ده‌ها شهر جهان شاهد حضور گروه‌های بزرگی از مخالفان حکومت ایران در روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری است. این تجمعات همزمان با برگزاری مراسم حکومتی 22 بهمن در ایران برگزار شده است. در همین زمینه دقایقی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره تأثیر تجمعات ایرانیان خارج از کشور بر روی تحولات سیاسی در داخل ایران پرسیدم.
من در مورد خارج از کشور معتقد هستم خارج امتداد داخله، یعنی اصولا هر گونه تاثیرگذاری خارج از کشور باید مبتنی بر تحولاتی باشه که در درون کشور اتفاق میفته. میخوام بگم که منبع اصلی اعتراض و پایگاه اصلی اعتراض داخل کشور هستش و این خارج از کشور به اعتقاد من به علت اینکه دیاسپورای ایرانی و ایرانی مجموعه ایرانیان خارج از کشور بعد از انقلاب 57 ما شاهد یک گستردگی و یک تنوعی در ساختش هستیم، نقش مهمی رو در وقایع سیاسی اجتماعی ایران ایفا میکنه. اما من فقط میخوام روی این تاکید بکنم که تاثیرگذاری این تجمعاتی از این دست یا حرکت‌ها و اکت‌هایی که از طرف خارج از کشور صورت میگیره باید با نگاه به داخل باشه، به معنای اینکه اون ظرفیت و توان داخل رو هم در نظر بگیرن و گسست گفتمانی با نیروهای فعال داخل کشور به وجود نیاد. من در کل این که تظاهرات های صورت میگیره رو نشانه مثبتی از حساسیت ایرانی های خارج از کشور نسبت به کشورشون میدونم و اصولا اکت اعتراضی و هر گونه شرکت در تظاهراتی از این دست رو نشانه خوبی میدونم در مورد حساسیت اون جهان ایرانی نسبت به آنچه که در کشور میگذرد و اینا. فقط تنها ملاحظه‌ای که دارم همینه که این گسست گفتمانی با داخل کشور به وجود نیاد، به خاطر اینکه بسیار نیروهای خارج از کشور اون مختصات میدانی رو در اختیار ندارن یا به نوعی اون نبض جریان زندگی که در ایران تداوم داره و اون حساسیت هایی که هستش یا وضعیتی که کنشگران داخل دارن رو شاید مثلا کمتر در ارتباط باشن. من میخوام بگم که این مهم باید لحاظ بشه.
آقای نجفی، چطور خب حالا میشه این گسستی که شما ازش نام بردید رو بین داخل و خارج از بین برد و یک پیوندی بین این گروه ها به وجود آورد، با توجه به اینکه فراموش نکنیم در خارج یک تنوع سیاسی وجود داره که ممکنه در داخل این تنوع سیاسی وجود نداشته باشه؟
کاملا همینطوره، یعنی تنوعی که در خارج از کشور بهتره بگم که امکان ابراز بیان داره، یعنی امکان ابراز رویت پذیری و نمایش داره. این تنوع در داخل کشور به خاطر حساسیت های امنیتی و یه سر مسائل دیگه گرفته شده، یعنی در داخل کشور خب به سر جریانات نمیتوانند به راحتی اعتراض برگزار کنند، راهپیمایی برگزار کنند. خب ما میبینیم که چطور سرکوب میشن یا مسائل اینها. آنچه که به ذهنم میرسه اینه که نیروهایی که در خارج از کشور هستند باید خودش رو با داخل تنظیم بکنن، یعنی باید به نوعی تداوم اون راه داخل باشن. اصولا هر گونه مجموعه هایی که بخواهن هویتی مستقل از نیروهای داخل برای خارج تعیین بکنن باعث اون گسست گفتمانی میشه، یعنی باعث میشه که اون زبان ارتباطی بین نیروهای خارج از کشور و داخل از بین ببره. حالا من این رو مثلا در همین کنفرانسی هم که صورت گرفت چند روز پیش انجام شد، دو روز پیش انجام شد، مثلا در مورد مسائلی که باعث فقر گسترده مردم میشه یا مثلا مسائل تحریم های فلج کننده یا حد دخالت خارجی در این موارد، اینها من احساسم این بود یه نوع انتزاعی گرایی در برخی از این چهرهای شاخص اپوزیسیون هستش، یعنی اصولا به تأثیر نابودی اون طبقه متوسطی که قرار محرک بخش اعتراضات باشه و تأثیر این اقدام ها به نظر من یا توجهی صورت نمیگیره یا آمدانه بی توجهی صورت میگیره. این باعث میشه که سیاست صرفاً به محکوم کردن و ناله کردن و نفرین کردن منجر بشه. ما نیاز داریم که اون منطق بازی داخل کشور رو نیروهای خارج از کشور نیاز دارن که اون منطق رو درک کنن و متناسب با اون موضع بگیرن.
آقای نجفی، حالا تا به اینجای کار به نظر شما این مجموعه فعالیت‌ها، نشست‌ها و تجمعات سیاسی برگزار شده ایرانیان در خارج از کشور تونسته تأثیر بر روی سیاستمداران کشورهای میزبان بذاره که بخوان به طور عملی و طبق قواعد حقوق بین‌الملل وارد تحولات سیاسی ایران بشند؟
من معتقد نیستم که به خاطر این تحرکات اون کشورهای میزبان دست به اقدامات رادیکال خواهند زد. یعنی منظور من تغییرات راهبردی است و الا حمایت‌های سمبولیک و نمادین که همیشه وجود داره، چون اصولاً عرصه سیاست بین‌الملل خیلی با مقتضیات جنبش‌ها نمی‌خواند. ملاحظاتی برای دولت‌ها مطرح است که گفتمان حقوق بشری خیلی در حاشیه قرار داره. یعنی اون گفتمان بیشتر گفتمان ژئوپلیتیک منافع دولت‌ها هستش و اینجور مسائل. اینها من بعید می‌دونم مثلا فرض رو برای بگه کشور فرانسه صرفاً به خاطر اعتراضاتی از این دست بخواد اون سیاست راهبردیش در خاورمیانه که اصلش بر ثبات امنیت و مقابله با تروریسم و افرادگرایی اسلامی هستش رو بخواد مثلا تغییر راهبردی بده. بعضن نگاه‌هایی هم که از طرف نیروهای خارج از کشور در مورد مسائل سیاست خارجی تبلیغ میشه یا به عنوان دورنما تعریف میشه یک مقدار انتزاعی هستن و این باعث میشه که نگاه از سمت جنبش شهروندی، جنبش همبستگی صرفا به سمت این بره که مثلا کشورهای خارجی قراره برای ما چه کار کنن. ما تو این نشست هم دیدیم مدام میگفتن خب کشورهای خارجی قراره برای ما چه کار کنن. کشورهای خارجی، دولت‌های خارجی محدودیت‌هایی دارن. آنچه که مهم است بعد نگاه اون تکیه بر اون جنبش شهروندی و جنبش همبستگی در کشور باشه و تا اون معادلات رو تغییر نده تاثیرگذاری کشورهای غربی در راستای بهبود وضعیت در ایران ثمر نخواهد نشست. به معنای اینکه کشورهای غربی نگاهشون به جنبش‌های داخل هستش که این جنبش‌های داخل به چه میزان از تغییرات معنادار سیاسی حرکت می‌کنن و چه میزان تغییر معنادار سیاسی محتمل هستش. جنس ملاحظات ژئوپلیتیک بسیار خشک هستش، بسیار از گفتمان حقوق بشری جدا هستش و اصلا این گفتمان تأثیری چندانی بر اون اولویت‌های استراتژیک و اولویت‌های راهبردی دولت‌ها نداره.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت بر روی تأثیر تجمعات ایرانیان خارج از کشور بر روی تحولات سیاسی در داخل ایران. اما در ادامه روند افزایشی قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران که به معنای کاهش ارزش پول ملی است، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد روز یکشنبه برای اولین بار مرز 45700 تومان رو رد کرد. از ابتدای سال 1401 نرخ دلار نسبت به ریال بیش از 40% رشد داشته است. بهای دلار در ابتدای بهمن ماه برای مدت کوتاهی هم تا 45000 تومان اوج گرفت، اما پس از یک دوره افت کوتاه در روزهای گذشته دوباره روند افزایشی رو در پیش گرفته. در همین زمینه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه گفتگو کردم و نخست درباره دلایل این رشد قیمت پرسیدم.
در مورد قیمت ارز در شرایط فعلی خب عوامل بسیار زیادی درش دخیل هست. همون عوامل همیشگی که بارها هم اشاره شده که یکیش و مهمترینش بحث تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال مالی و فروش نفت ایران بوده، ولی حاکمیت سعی داشت در این ایامی که خودش آماده میکرد برای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب 57 یک مقدار بازار رو آرام نگه داره که موفق هم بود، ولی امروز شاهد هستیم فعل و انفعالاتی که در مرزهای غربی و شرقی کشور رخ داده تأثیر خودش رو در بازار گذاشته. ما از سمت شرق کشور شاهد این هستیم که طالبان اجازه خروج دلار هرات رو دیگه به ایران نمیده و داره سعی میکنه اون رو به صفر برسونه. از طرفی هم خب بخش عمده ای از دلار مصرفی روزانه از عراق تامین میشد، اون رو هم خزانه داری امریکا مذاکره ای که کردن و سازوکاری که گذاشتن تقریبا به صفر رسوندن و نخست وزیر عراق مصاحبه‌ای که داشت 2-3 هفته پیش اعلام کرد که تا پیش از اجرای این طرح یک چیزی حدود 350 میلیون دلار در روز ارز تزریق می‌شد به بازار به بهانه تأمین کالاهای اساسی، در صورتی که حالا اون تزریق به 50 میلیون دلار رسیده. خب تقاضای فصلی هم قاعدتاً داره کم کم بهش اضافه میشه. ما به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم و مسافرت‌ها رو در پیش رو داریم، اون هم می‌تواند در هفته های آینده بازار رو دستخوش تغییرات بکنه.
آقای غیبی، در کنار افزایش قیمت ارزهای خارجی، قیمت طلا هم با عبور از 2,100,000 تومان هر گرم به نوعی رکورد گذاشته. تأثیر این افزایش قیمت ها بر کسب و کار مردم و معیشت روزانه مردم به خصوص تأمین کالاهای اساسی چطور خواهد بود؟
در مورد طلا یک نکته رو اشاره بکنم. خب بخشی از افزایش قیمت طلا متأثر از همین افزایش قیمت دلار هست، چون خب طلا واحد سنجشش به دلار هست. قاعدتا وقتی دلار گران میشود طلا هم رشد پیدا میکنه. خب ولی بخش دیگری از این رشد قیمت در بحث طلا برمیگردد به اون تمایل مردم به خرید طلای بیشتر و تبدیل ریال خودشون به دارایی‌های دیگر از جمله طلا و سکه و دلار هست، که خب یک این تقاضای ایجاد شده باعث افزایش قیمت هم در بازار میشه. این هم بی تاثیر نیست. ولی در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی دو تا مشکل و چالش رو میشه متصور بود. چالش اصلی و مهم اینه که در کوتاه مدت برای مردم تأثیریه که رو قیمت ها میذاره. این افزایش قیمت ها یک تأثیر کوتاه مدت داره که در مورد کالاهای الکترونیکی وارداتی و بیشتر کالاهای ساخته شده یه مصرفی هست که به صورت ساخته شده وارد میشه، از جمله گوشی تلفن همراه و لپتاپ و کامپیوترهای این چنینی و بقیه وسایل الکترونیکی، که خب در لحظه تأثیر خودش رو به اون میگذاره. یک تأثیر میان مدت داره که برای برخی از اقلام خب در اون خودشون نشون میده، از جمله گوشت و مرغ و تخم مرغ و موارد این چنینی. در بلند مدت هم خب تأثیرات دیگری بر سایر اقلام و کالاها و خدمات خواهد گذاشت. در جنبه دیگرش این افزایش قیمت هزینه تمام شده واردات کالاهای اساسی برای دولت رو بالا میبره و این افزایش هزینه میتونه منجر به کسری بیشتر بودجه بشه، هرچند در کنارش درآمدی هم از محل افزایش قیمت خواهد داشت، ولی خب از اونور افزایش بودجه مورد نیاز برای واردات رو هم این قیمت تمام شدهش رو هم بالا میبره. و میشه گفت که خود این موضوع هم بعدن با یک فاصله زمانی بیشتر تأثیر خودش رو بر سبد معیشت مردم میگذاره. به طور کلی آسیب اصلی و اساسی رو مردم میبینن و خروجی اون هم کاهش هرچه بیشتر مواد غذایی و مقوی و مورد نیاز برای زنده ماندن و زندگی یک نفر در روز هست که ما امروز شاهدش هستیم.
آقای غیبی، این افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران درست یک روز بعد از صحبت‌های ابراهیم رئیسی در مراسم 22 بهمن هست که مدعی شده بود که رشد اقتصادی ایران بسیار بالاست و همزمان ما الان سفرهای پی در پی مقامات وزارت خزانه داری آمریکا رو به منطقه داریم با هدف نظارت بر اجرای درست‌تر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران. مجموع این اتفاقات و تحولات رو بر وضعیت اقتصادی ایران و از جمله قیمت‌ها در آینده چطور پیش بینی می‌کنید؟
در مورد صحبت‌های آقای رئیسی یا سایر مسئولین به جرأت میشه گفت هیچ سنخیتی در هیچ زمینه‌ای با شرایط فعلی موجود و قابل لمس در ایران نداره. مجموعه اتفاقاتی که پیرامون ایران چه در نزدیکی مرزهای کشور و همونطور که شما اشاره کردید سفر مقامات آمریکایی به امارات متحده عربی و اقداماتی که در عراق صورت میگیره یا اقدامات خودخواسته و یک طرفه‌ای که طالبان داره در مورد دلار و ممنوعیت ورودش به ایران انجام میده، اینها نشان دهنده این هست که ما به زودی با کاهش ورود دلار فیزیکی به کشور بحران اسکناس دلار رو خواهیم داشت و نشانه های اون رو هم ما قبل از همین ایام دهه فجر دیدیم در بازار که بحث دلار داغ بود. یکی از نکاتی که بارها بهش اشاره شد علارغم ابلاغ بانک مرکزی برای پرداخت 5000 یورو ارز مسافرتی، هیچ یک از صرافی ها و هیچ یک از بانک های منتخب این دلار رو پرداخت نکردند و مراجعین کماکان دست خالی برگشتن و خب این نشان دهنده همون کمبود ارز هست. ممکن است در یک بازه زمانی بانک مرکزی بتونه از ذخایر خودش یک پول پاشی و ارز پاشی در بازار انجام بده، ولی در بلند مدت به واسطه کاهش ورودی و قطع ورودی اسکناس دلار به کشور میشه گفت که دلار یک جهش اساسی اساسی رو در ماه‌های آینده خواهد داشت. ولی سال آینده با توجه به بودجه، با توجه به نتیجه نرسیدن و اخباری که پیرامون بحث احیای برجام به گوش میرسه، اینها میتواند دلار رو در سال آینده از 50,000 تومان هم عبور بدهد که اون موقع بعد منتظر ماند و دید که چه تبعاتی بر معیشت و اقتصاد مردم وارد میکنه و متعاقب اون واکنش خانوارها به این افزایش قیمت چه خواهد بود.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه بود و ارزیابی داشت به روند افزایشی قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما گزارش ها کیست؟ شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به بیش از 30,000 نفر افزایش یافته است. در ترکیه تا کنون به بیش از 24,500 نفر رسیده و در سوریه هم این رقم از 5,200 نفر عبور کرده است. وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.8 درجه در جنوب ترکیه ویرانی های زیادی رو به وجود آورده، به طوری که گفته شده که این زمین لرزه یکی از مرگبارترین زلزله ها در تاریخ ترکیه به شمار میره. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
6 روز از وقوع زلزله ویرانگر در شمال سوریه و جنوب ترکیه گذشته و امداد رسانان همچنان امیدوارند شهروندانی را از زیر آوار زنده بیرون بیاورند. عملیات نجاتی طاقت فرسا که گاه نتیجه اش را معجزه می نامند. این صدای نوزادی است که در استان حلب در شمال سوریه زیر آوار مانده بود. امداد رسانان او را از آغوش بیجان مادرش بیرون آوردند. این هم تکبیر امداد رسانان در هاتای، جنوبی ترین نقطه ترکیه، پس از نجات مردی 57 ساله که بعد از 6 روز همچنان زنده مانده است. آمار کشته شدگان در زلزله روز دوشنبه در جنوب ترکیه به بیش از 24,000 نفر رسیده است. مارتین گریفیتس، رئیس اداره کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته تعداد کشته‌های زلزله ممکن است 2 برابر یا بیشتر بشود. 3 گروه امدادرسان در جنوب ترکیه هم اعلام کردند که برخی درگیری‌ها میان گروه‌های ناشناس در این منطقه تلاش‌های امداد و نجات را مختل کرده است. رسانه‌های محلی می‌گویند حدود 50 نفر به اتهام غارت اموال مردم از ساختمان‌های تخریب شده دستگیر شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته از اختیارات اضطراری خود برای مجازات قانون شکنان استفاده خواهد کرد. همزمان خبرگزاری دولتی آناتولی از صدور حکم بازداشت برای 10 نفر به اتهام سهل‌انگاری در ساخت و ساز ساختمان‌های تخریب شده خبر داده است. در سوریه ادامه درگیری‌ها میان شورشیان مخالف بشار اسد و نیروهای دولتی امداد رسانی را دشوار کرده است. برخی ناظران دولت دمشق را به هدایت کمک‌ها به مناطق وفادار به خود متهم می‌کنند. در شمال سوریه آمار کشته شدگان زلزله به نزدیک 4,000 نفر رسیده است. مناطقی که در 12 سال گذشته شاهد نبرد مخالفان با دولت مرکزی بودند. دولت سوریه با انتقال کمک‌های بشردوستانه به این مناطق موافقت کرده است، اقدامی که می‌تواند سرعت امدادرسانی را بیشتر کند. با این وجود نیروهای دفاع مدنی سوریه موسوم به کلاه سفیدها گفتند تلاششان را برای یافتن بازماندگان احتمالی زلزله متوقف کردند. این نیروها عدم دسترسی به ماشینالات و وسایل امداد رسانی را دلیل توقف فعالیت‌هایشان اعلام کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 50 میلیون یورو برای کمک به مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف دولت سوریه جمع آوری کردند. با این وجود، همچنان از این اتحادیه در مورد عدم کمک رسانی کافی انتقاد می شود. سازمان ملل گفته، در پی وقوع زلزله اخیر در سوریه بیش از 5 میلیون نفر نیاز به کمک فوری دارند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، خوش اومدین به بخش اول خبرهای ورزشی امروز. خبرها رو با جام جهانی هاکی شروع کنیم. تیم ملی هاکی ایران به مقام سوم جهان دست یافت. در دیدار رده‌بندی جام جهانی هاکی داخل سالن، ایران به مسافه آمریکا رفت و به تساوی 4-4 رسید و کار به پنالتی کشید. در ضربات پنالتی ملی پوشان ایران 3-2 آمریکا رو شکست دادند و روی سکوی سوم جهان ایستادند. در بازی فینال هم هلند و اتریش روبروی هم قرار گرفتند که این بازی هم 4-4 مساوی و به پنالتی رفت. اتریش در ضربات پنالتی 3-2 برنده شد و جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد. سری بزنیم به دنیای فوتبال. رئال مادرید قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد و صدومین جام تاریخش رو به دست آورد. در فینال این رقابت‌ها رئال مقابل الهلال عربستان قرار گرفت و در یک بازی پرگل 5-3 برنده شد. گل‌های کهکشانی‌ها رو در این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل، والورده 2 گل و بنزما 1 گل به ثمر رسوندند. برای الهلال هم موسی مارگا و ویتو گلزنی کردند. این پنجمین عنوان قهرمانی رئال مادرید در جام باشگاه‌های جهان بود. صحبت‌های کارلو آنچلوتی سرمربی رئال رو بشنویم.
این جام ما رو برای ادامه بازی‌های فصل آماده می‌کنه. واسه فصلی که به آخرش نزدیکه ولی ما هنوز بهش امیدواریم. ما داریم بهتر و بهتر می‌شیم و این رو توی چند تا بازی گذشته نشون دادیم. بازیکن‌های مصدوم هم دارن برمیگردن. بنزما برگشته، میلیاتو داره برمیگرده، کورتوا هم به زودی می‌تونه بازی کنه.
اما در بازی رده‌بندی هم فلامنگوی برزیل به مساف الاهلی مصر رفت و 4-2 به برتری رسید. بریم به لیگ برتر فوتبال انگلستان، جایی که آرسنال صدرنشین با نتیجه 1-1 مقابل برنتفورد متوقف شد. دقیقه 66 تروسارد روی پاس گل ساکا دروازه رقیب رو باز کرد. 8 دقیقه بعد ایوان تونی بازی رو به تساوی کشوند. آرسنال با این تساوی 51 امتیازی شد و همچنان در صدر ایستاده. در دیگر دیدارهای برگزار شده، چلسی با وست هم 1-1 مساوی کرد. بازی کریستال پالاس و برایتون هم با همین نتیجه به پایان رسید. تاتنهام در کمال ناباوری 4-1 از لستر سیتی شکست خورد. ولورهمپتون 2-1 ساوثهمپتون رو مغلوب کرد. فولام 2-0 مقابل ناتینگهام فارست برنده شد و در نهایت بورنموث و نیوکاسل به تساوی 1-1 رضایت دادند. امروز هم بازی‌های لیگ برتر با 2 دیدار پیگیری میشه که منچستر یونایتد با لیدز روبرو میشه، منچستر سیتی هم به مساف استون ویلا میره. خبری هم از دنیای پرورش اندام و بدنسازی. خالد پیرزاده، قهرمان پیشین پرورش اندام و زندانی سیاسی، دیروز آزاد شد. اما تصاویری که از پیرزاده بعد از آزادی منتشر شده با واکنش‌های متعددی همراه بوده. پیرزاده که در زمان دستگیری در خرداد سال 1398 120 کیلو وزن داشت، بعد از آزادی روی ویلچر میشینه و با کاهش وزن شدید به 58 کیلوگرم رسیده. پیرزاده به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور در مجموع به 7 سال زندان محکوم شده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. مجله بعدی ما در ساعت 15 تقدیم شما خواهد شد.